أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الباق في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. منظر مبارك سروران معظم به حضار گران قدر سخن در ادامه آیات سوره شریفه نساء می باشد. در گفتگوی قبل به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان در آیات ابتدایی سوره شریفه نساء به ذکر پاری از حمایت ها و پشتیبانی هایی را از دو طایفه اختصاص داده است. ابتدا در مورد ایتام سخن گفته می شود و آنگاه در مورد زنان و بانوان. آیه قبلی رو محضران بارکتون خواندیم و بازگو شد آیه دوم از این سوره شریفه و آتو لیتاما اموالهم سرمایه ها و اموال یتیمان رو در اختیار اینها قرار بدهید. سوء استفاده مالی از اموال یتیم نکنید. گفتیم به هر حال این یکی از عوامل ابتلا در جامعه اون روز و صدر اسلام است و برای همیشه مطلب همین است. نوعاً به لحاظ اون روحیه‌ای که احساس می شود در جامعه یتیم و ایتام قشری و جماعتی هستند که شاید اون دفاع لازم رو از حیثیت و شخصیت حقوقی و مالی و بقیه ابعاد وجود خویش ندارن لذا حالت تعرضی نسبت به این گروه و جماعت حتی از جهت روحی عده‌ای حس می کنند. خداوند در اینجا حمایت رو به این شیوه مطرح فرمود و آتو یتاما اموالا کاملا رعایت کنید در اختلاط حق مالی ایتان را بناخ تبدل الخبیفه به طیب. مباد اگر موقعیتی برای شما دست داد که تصرف و تسلطی پیدا کردید در مال یتیم مباد جایگزین کنید مال خوب ایتان رو با مال بد خودتون. مباد مال حلال پاکیزه خودتون رو با تعویض با مال یتیم تبدیل به خبیث و ناپاک بکنید. مباد چنین عملی از شما سرزنند. و در این حال گفتیم که قاعده کلیست همیشه تبدیل طیب به خبیث یه زشتی و ناپسندی عقلانی دارد. انسان آقل هرگز نمی آید که امر طیب به طیب رو بگذارد و امر خبیث رو به جای اون انتخاب کند. این با فطرت پاک انسان و روح عقلانی انسان سازگاری ندارد. مصادیقی رو محضران بارک عزیزان بازگو کرد. فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم و نخورید مال اینها رو با مال خودتون. اگر با هم مشارکتی دارید و مال یتیم در دست شماست به هر دلیلی ولایتی دارید مشارکتی دارید خصوصیتی دارید مباد این حالت در شما ایجاد شود که دستتون به سوی مال یتیم دراز شد. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا این گناهیست بسیار بزرگ بزشت. تعمدن مروری داشتم بر ترجمه آیه قبل که با بحث امشب ارتباط اون رو بررسی کنیم. آیه سوم که سخن امشب است در این بحث محضران بارک عزیزان و این خفتم اگر شما میترسید و خوف اون دارید که الله تو بسطو فلیتاما اگر میترسید که شما نتوانید عدالت رو و قسط رو در حق یتیمان اجرا کنید فانکحوا ما طاب لکم من النساء پس به نکاح در آورید آن که پسندیده است برای شما از زنان مثلا مثنا و ثلاثه و رباع دوتا ستا چهار. فإن خفتم الا تعدلوا اگر میترسید که شما عدل نورزید و عدالت نکنید فواحده اونگاه پس یکی را برگزید. نکته اولی که در ورود به این بحث امشب محضر مبارک عزیزان خواهیم داشت آن است که ارتباط خود این آیه چه ارتباطی است. اولین سخن از نظم درونی این آیه و ارتباط اون با بحث قبلی است. کلی رو سروران معظم استهزار دارید با این است که نوعاً در آیات قرآن کریم بدین شیوه است که هر آیه زمین ساز آیه بعدی می شود. علل قاعده این چنین است. ممکن است در موارد که سرفصل نوی است در موضوعات اینجا با مطلب قبل هیچ ارتباط هم نداشته باشد، اما علل قاعده این چنین است که هر آیه زمین ساز آیه بعدی است. به اصطلاح ما تمهید و مهیا می کند مضمون و موضوع بعد را، زمین سازی می شود برای مضمون بعدی. و نوعا آیات بعد استدراکی است از آیات قبل، مکمل آیات قبل است. یه نظم این چنینی درونی در آیات قرآن کریم برای ارباب تحقیق مشاهد است و آشکار و روشن. بنابراین در خود این آیه ما باید یه نظمی ببینیم، یه ترتیبی ببینیم. این که اگر شما نمیتوانید در حق یتیم عدالت کنید پس بروید زن بگیرید، اون هم به تعداد دو تا سه تا چهار تا، این که نظمی دارن، این ممکنه سال اول برای این آیه شریفه باشه. بسیار سال خوبی است. و موضوع اول هم اگر این روشن باشد خیلی چیزا روشن میشود در این آیه شریفه و اون این است. همان گونه که بررسی و تأمل داشتید عزیزان، موضوع سخن الان محور یتیم است. یعنی ما حول محور یتیم سخن میگوییم. و آتو الیتاما، حق مالی یتیم رو بدهید، دقت لازم رو در اموالشون بکنید. کاملا ما الان داریم حول محور یتیم صحبت میکنیم. این آیه هم ابتداعا با همین مقدمه شروع میشود. فرمود به این خفتم لا تقسطوا فی الیتاما. یکی از مسائلی که پیرامون یتیمان وجود داشت در زنان و در دختران یتیم، در دختران یتیم این مسئله بود که به هر حال جامعه احساس می‌کردن جمع جماعتی، کما اینکه امروز هم ما این فکر رو می‌بینیم متأسفانه. ممکن است این هم به شیوه‌های نوینی در بین بعض از انسان‌ها وجود داشته باشد و این فکر رو بعضی‌ها در سر بپرورانند. جامعه اینجوری می‌پنداشتن که اگر ما بتوانیم پیوند ازدواج با یتیمان داشته باشیم، در جامعه ما که یتیم فراوان است، یتیمانی هستند که اینها سایه پدر بر سر ندارن، اینها دست و لطف پدر بر سر ندارن، لذا طبعا تحت الحمایه مقام قویی مثل پدر نیستن و نهایتا اتکای به چنین کسی هم به عنوان پدر ندارن. خب اینها گاه بعضا از سرمایه های مالی خوبی نیز برخوردارن، هم سرمایه دارن، موقعیت مالی دارن و هم اونچنان پشت گرمی به عنصری به نام پدر ندارن. این تومه خوبی خواهد بود برای ازدواج برای ما. این یک کیس مناسبی است. اصطلاح آقایان، ما می توانیم با ازدواج با این یتیمان، این دخترکانی که اینها تحت الحمایه نیستند و اون پشت گرمی به پدر رو ندارن و والد رو ندارن و در این حال از امتیازات مالی خوبی نیز برخوردارن، ما با ازدواج با این جمع و جماعت چه خوش بود که برایت به یک کرشم دوکار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، هم همسری اختیار کردیم و هم مالی برگزیدیم و سرمایه به دست آوردیم. گاهی این سوء نیت به اوج می رسید. مصادیق تاریخی نشان می دهد تجربه گواه این امر است، در جوامع ما هم دیده شده است و می شود. گاه صرفاً در اینجا خود سفینت حاکم بود و سوء نیت حکومت می کرد، یعنی فقط به چنگ آوردن سرمایه مالی این دخترک یتیم بود، هیچ مسئله دیگری نبود. بنا ازدواج گزارده می شد، نزدیکترین کس می شد، سرمایه را از کف بیرون می کشید، آنگاه جدایی و طلاق هم به دنبال آن می آمد. این مسئله بود که وجود داشت. این دیگه اوج کار بود، یعنی اون سوء نیت کامل در اینجا بود. مرحله بعدی خب حال در این حد نبود، به هر حال حاضریم سازگاری هم میکنیم، همسر هم اختیار میکنیم، به عنوان همسری هم پایدار میمانیم در تعهد همسری، اما 50% هدف و مقصد ما را ما با دو چیز پیوند بسته ایم، یکی با سرمایه این یتیم، دوم با خود یتیم. هم سرمایه را به کف میآوریم، هم سرمایه وجودیش را به کف میآوریم. ما برای این دو سرمایه دندان تیز کرده ایم. این شق دوم و شیوه دوم بود. این شیوه شیوه خصمانه است، این برخورد صحیحی نیست، هر دو سوی قضیه میلنگد. یک، این که به طور کلی چه یتیم چاقه چه غیر یتیم، انسانی در ازدواج موقعیت مالی و سرمایه همسر را هدف قرار بدهد، یعنی از اول تیر رو نشانه قرارد در روی سرمایه مالی همسر، من با فلان کس ازدواج میکنم به لحاظ اینکه این موقعیت مالی فردا در اختیار من است. عذرخواهی میکنم که بدین شیوه مطلب رو بازگو میکنم، چون در این حال دردهایی است که در جامعه وجود دارد و یا آسیبهایی است. وقتی که این آقا فکر میکند که پدر در پا در لب گور دارد و احساس میکند که این دختر فردا میراث و سرمایه عظیم این پدر در دست این دختر خواهد بود، وارث دیگری هم که نیست اونچنان، و پس اگر ازدواجی شکل بگیرد ما فردا صاحب میلیاردها میلیون ها سرمایه خواهیم بود. چه چیزی بهتر، چه معامله ای به نفش تر از این؟ از قبیح ترین صور ازدواج در شرق مقدس اسلام این صورت است که کسی ازدواج کند با دختری به امید و طمع سرمایه مالی و فراوان روایات در این باب و نهی عجیب از ائمه علیهم السلام و پیشایان دینی در این مسئله دارید که ازدواج را قربانی مطامح مادی خودتون و انگیزه های مادی نکنید. بگذارید این امر پاکیزه در مسیر خودش قرار بگیرد. این را ملوث نکنید، آلوده نکنید با افکار و افعال مادی ناپسند ازش خودتون. این نقطه ایست که حال یتیم باشد طرف ما یا غیر یتیم فرقی نمی کند. این یه مسئله. اون طرف قضیه بحث برخورد با یتیم هست. خب اگر شما میخواهید به یتیمی نزدیک شوید، مگر قرآن نگفت فآتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم ولا اموالکم؟ وقتی شما مشارکت و ازدواج رو با این دختر یتیم برقرار کردید، احساس شرکت در مالش میکنید. در چندی چه خوابی برای اون دیدید؟ از این ظلم بالاتر وجود دارد که شما تیر رو کشیدید بر روی سرمایه او و خودتون رها کنید بر خود او و مال او میدانید؟ در این نیت و این شیوه ازدواج و این نگرش دو نکته هم اساساً به طور کلی این ازدواج ناپسند است، چه طرف ما یتیم باشد چه یتیم نباشد. و ثانیاً این که بحث وقتی به حوزه یتیم میرسد مسئله را سنگین‌تر میکند و دشوارتر میکند. خداوند سبحان قانون صادر کرد و این خفتم الله تقسطو کلیتاما. مسلمانان خوب بسنجید وقتی میخواهید ازدواج کنید، اگر پیرو به قرآن، اگر تعالیم قرآن رو میخواهید سرلوحه زندگی خودتون قرار بدهید، اگر میخواهید مسلمان زیست کنید، قرآنی حیات داشته باشید، این تعلیم خداست به شما. و این خفتم الله تقصدو فلیت آما. اگر میبینید که نمیتوانید با این دختر یتیم ازدواج کنید، به این یتیم نزدیک شدید برای خود او، بلکه انگیزه شما هدف مالیست، یا احساس میکنید در ازدواج با این یتیم هنگامی که وارد زندگی شما شد و شما وارد زندگی او شدید، اون هدفی که تعریف میکنید مسائل مادی است که نتیجتاً ظلم بر این یتیم خواهد شد، هرگز به حوزه این یتیم وارد نشوید. بروید سراغ دیگران. فانکهو ما تابلکم من النسان. اگر نمیتوانید شما حدود و حقوق یک یتیم رو در ازدواج و در زندگی مشترک و زناشویی پاس بدارید، چرا پیرامون اینها میگردید؟ رها کنید، مگر زن برای شما کم است؟ فانکهو ما تابلکم من النسان. بروید زنان دیگر بگیرید. فنکه ما مطابقه کن بنام نسان دقیق برمودید. بروید زنان دیگران و دور این یتیمان رو خط بگیرید. بگذارید با اینها با کسانی ازدواج کنند که میتوانند حقوق اینها و حدود اینها رو پاس بدارند. درود و سلام بر چنین انسانهایی که کاملا آگاه و بسیر پا به این صحنه میگذارند و این میدان رو میتوانند از پسش برآیند. پس نظم آیه کاملا تا اینجا مشخص است. خداوند میگوید به لحاظ قانون حمایت از یتیم، اگر شما میخواهید با دختر یتیمی ازدواج کنید، ببینید میتوانید منهای مسائل مادی او فکر کنید و همسرش بشید؟ میتوانید شما انگیزه های مادی نداشته باشید و عادلانه و برابر فکر کنید و اونگاه با هم مشترکاً زندگی رو تشکیل بدهید؟ اگر نمیتوانید فرجامو برید سراغ دیگران. پس ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، صرف نظر کنید از یتیمان. فانکهو ما طاب لکم من النساء، بروید سراغ ازدواج و نکاح با زنان دیگر، حال یا دو یا سه یا چهار، این بحث دیگر است. این رفتی به قبل ندارد، یعنی رفتی به قبل ندارد مقدمه است که در حال از آیه قبل زمین سازی برای حکم دیگه در شهر شده است. نه اینکه رفت ندارد، به این معنی که نظم آیه همین است که من دارم بارک عزیزان بازگو کردید. پس این که شما اگر نمیتوانید اقساط کنید پس چه بکنید، این نظم آیه این است که اینجا بازگو شد. حالا نکته احتمال دیگری رو ممکنه بعضی از مفسرین دادن که بنده به این شیوه که عرض کردم نظرم بارتون دیگه نه حرفی در آیه داریم، نه تقدیری داریم، نه چیز دیگری. اما یه احتمال دیگر هم بعضی از مفسرین دادن، به احترام گفتار بعضی از بزرگان عرض می‌کنم احتمال دیگر رو. گفتن به این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، مراد این است که شما اگر می‌خواهید با زنانی ازدواج کنید که اینها دختران یتیم دارن، همسر شوهر رو فوت کرده است، زن شوهر اون فوت کرده است، دارای دختران یتیم است، شما میخواهید با این زن ازدواج کنید اما میترسید، به لحاظ هشدارهایی که به شما دادن در حدود یتیم میترسید اگر فردا با این زن ازدواج کنید با فرزندان چه میکنید؟ آیا ظلم در حق این یتیمان دارید؟ ندارید؟ میتوانید عدالت اجرا کنید یا نه؟ میترسید؟ نترسید. اگر شما بر این ترس بمانید این زنان چیکار کنند؟ شما ازدواج کنید با اینا و سعی کنید خودتون ادب کنید به تربیت الهی و عدالت رو در حق این ایتام پاس بدارید و نگه دارید. این نکته دومی است که گفته شده است. و این خفتم الله تقصدو بلیتاما، اگر می ترسید که شما ظلم کنید و نتوانید عدل کنید به این یتیمانی که پیرامون این زنند، فرزندان این زن، نترسید، فنکهو، بگیرید ما صابلکم من النساء، بگیرید از این زنان 2-3-4. این نکته دوم. اما این قول دوم را اگر بخوایم بگیم، اینجا ما یه حذفی داریم، یعنی یه محذوبی در آیه شریفه باید داشته باشیم، یه مقدری داریم. مقدر اینه و این خفتم الله تقصدو فی الیتاما لا تخافو، نترسید فنکهو، اما لا تخافو در آیه نیست، این محذوبه. و ما به طور کلی میدانیم همیشه در آیات قرآن کریم عدم التقدیر اولا من التقدیر، عدم الحذف اولا من الحذف. ما تا زمانی که بتونیم یه آیه رو به ظاهر معنا کنیم، نباید به سراغ حذفی در آیه برویم، نباید به سراغ یه مقدری بریم، مایه از جیلمون بگذاریم در مضمون آیه. باید خود اون ظاهر آیه رو ابتداءً منظم بفهمیم، اگر نشد اونگاه ببینیم چه تقدیری داره. با معنای اول که باز شد محضر بارکیزان، ما تقدیری نداریم در اینجا. آیه مشخص است و قانون حمایتی است از دختران یتیمی که میخواهند جامعه به اینها نزدیک شوند. خداوند ادب میکند مسلمانان را که نزدیک شدن شما به اینها بر اساس قانون زوجیت باشه، نه بر اساس انگیزه های مالی. اینجا حال که اینجا شد، فرمود اگر احساس کردید که نمیتوانید حق اینها را نگه دارید، فنجو برید ازدواج کنید، متوقف نشید در ازدواج. اما به شیوه دیگر، خود کلمه فنجو این فعل امر است، دستور به نکاح است. و آقایان میگویند در علم اصول که اقل مراتب امر استحباب است، یعنی اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشه، حداقل دلالت بر استحباب داره. بارها در قرآن کریم نسبت به نکاح به شکل فعل امر مطرح کرده از خداوند سبحان موضوع را، مانند اینجا فنکهو، برید بگیرید، برید نکاح کنید، فنکهو ما طاب لکم. خب اینجا عرض کردم اقل مراتب استحباب، و در شرع مقدس اسلام این چنین است. ازدواج از مؤکدترین مستحبات شرعی است و گاه از واجبات شرع مقدس اسلام است. در پاره از مقاطع و زمانها به لحاظ وضعیت شخصی انسانها ازدواج برای اونها واجب میشه، گاه برای انسان واجب میشه، حتی به عنوان مسئله فقهی فقها در توضیح المسائلشون حتی می نویسن و بحث فقهی می کنن که گاه برای انسان ممکن است به لحاظ شرایط اجتماعی و فردی ازدواج واجب شود. رسیدن پیغمبر به کسی به نام کاف نامی بود، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، فرمودن جناب کاف آیا ازدواج کردی؟ گفت نه یا رسول الله، ازدواج نکردم. فرمودن افا انت موسر، دستت اونقدر باز هست که بتونی ازدواج کنی؟ امکانات اجمالی و بدلی داری در حد که بتوانی ازدواج کنی؟ گفت در اون حدا که دیگه میتوانیم این کار رو بکنیم. فهمدن تزوج و الا فانت من المزنبین، تزوج و الا فانت من المزنبین، ازدواج و الا نام تو در لیست گناهکاران و خطاکاران در جامعه صفاق. یعنی حکم وجوبی داره اونجا نبی مکرم اسلام میگه که اگر ترکش کردی گناهکاری. خب این واجبی باشد که اگر ترکش کرد گناهکار باشد، ولی مستحب را اگر کسی ترک کند که گناهکار نیست. آنی که شما شنیده اید در این حدیث شریفی که همیشه در این کارت های دعوت از ایران ثبت می کنند، یا در قباله ها می نویسند که نکاح و سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، این که پیغمبر فرموده است نکاح سنت من است و هر کسی که از سنت من روی برگرداند از من نیست. خود این جمله رو تأمل کنید، کلمه سنت دو معنا در شرع مقدس و در عرف ادبیات فقهی و دینی ما دارد. یکی از معانی کلمه سنت به معنای مستحب است. میگن سنن یعنی مستحبات. در قبال واجبات سننی داریم، واجباتی داریم. سلوات اینا بفن چه مشکل بلنگو آقا بلنگو نه و الفرائز و سنن. فرائز جمع فریضه است، یعنی واجبات. سنن یعنی مستحبات. اما در اینجا در حدیث شریف این معنا نیست. ان نکاح و سنتی، پیغمبر نمیگه که ازدواج مستحب من است. سنت معنای دوم اون یعنی شیوه، رویه، اسلوب. نکاح سنت عملی و شیوه و رویه عملی من پیغمبر است. فمن رغب عن سنتی، کسی که از شیوه عملی من پیغمبر رو برگرداند، از من رسول خدا نیست، با من پیغمبر هم فکری ندارد. این بحث کلی تر از اینه که یه مستحب رو بخواد پیغمبر مکرم اسلام مطرح کنه. در اینجا خداوند سبحان فرمود فنجا. خب این فن چهامین هم توجه داشته باشید عزیزان، نوعا وقتی که دستور نکاح داده می شود در قرآن کریم یا در متون دینی ما، بحث عذرخواهی می کنم محضر بارک سروران معززم، بحث ادفاع غریزه جنسی نیست، بحث این نیست که دو نفر از جهات جنسی با یکدیگر ارتباطی داشته باشن. فنکهو تشکیل خانواده است. به لحاظ این که وجود انسان، جامعه انسانی با جامعه حیوانی تفاوت دارد. در بین حیوانات قضیه در نکاح چیز دیگری است. در بین حیوانات یه ارتباطی برقرار می شود. احتمالاً اگر توالدی هم پیش بیاید، تناسلی هم پیش بیاید، تکاثری هم پیش بیاید، برای این حیوان زاده خیلی نیاز به خدمات ندارد دیگه. در یه حدی ممکن است که حمایتی توسط مادر یا پدر، پدر که نه، توسط مادر در عالم حیوانی یه حمایتای این بچه میشه تا زمانی که بتونه دو پاش بیسته، بعد ولش میکنه میره تو جنگل دنبال خودش. اما در شرع مقدس اسلام قوانینی که انبیاء الهی و موحدان وضع کردن و نوع عقلای بشری سنجیدن، حساب کردن، پسندیدن، این نیست در بین انسان‌ها. در بین انسان‌ها بحث نکاح است، یعنی تشکیل خانواده است، یعنی تشکیل محیط تربیت است. فراز این که تربیت‌پذیرترین موجود در بین مجموعه خلقت انسان است و اون محل اولیه که این انسان باید در اون محیط تربیت شود خانواده است. دستور به نکاح دستور به تشکیل خانواده است، نه ادفاع غریزه جنسی. محیط تربیت درست کنید، فن که او بسازید محیط لازم را برای ساختن نسل ها، برای ساختن انسان هایی که باید بیایند و چون شما دیگران کاشتند و ما بخوریم، ما بکاریم و دیگران بخورند. فنکهو دستور به تشکیل خانواده رو و نکاح رو در اینجا خداوند سبحان میدهد به شکل امر. فنکهو ما خواب لکم من النساء. از اینجا بحث دوم محضر ما را که از ایران آغاز میشود. بگیرید و به ازدراج در آورید ما خواب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا. کلمه مثنا یعنی دوتا دوتا، نه دوتا. ثلاث یعنی فرمود، ثلاث یعنی ستا ستا و رباع یعنی چهار تا چهار تا. بگیرید دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا. خب این تکرار این چیه؟ یعنی وزن مثنا. خود این وزن مفعل، وزن فعال که ثلاث و رباع بر این وزن است، همیشه دلالت بر جفت جفت بودن میکند. بگیرید دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا. این چه شیوه بیان است خداوند متعال میگوید؟ آیا خب مشخص است چون خطاب کیست؟ جمع است. خطاب فنکهوس عموم جامعه هم. تمام شما انسان ها دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، یعنی هر کدام دو تا سه تا چهار تا. به اصطلاح اصفایی میکنم این رو عرض میکنم، بحثی در ادبیات میگویند مقابلت الجمع بالجمع یختز توزیع. وقتی که میگویند یا خیل الله ارکبو خیولکم، سپاهیان خدا سوار شید بر اسباتون، ارکبو خیولکم یعنی همه تون سوار همه اسبا بشید، نه یا خیل الله ارکبو خیولکم یعنی کل به واحده یک با خیله، هر کسی سوار است خودش بشه. اینو میگن مقابلت الجمع بالجمع یقتضی توزیع. چون خداوند خطاب به جمع کرد، لذا از این صيغه استفاده کرد، مثنا و ثلاثه و ربا. اینو تعمدن از کردن چون بعضیا نوشتن مثنا و ثلاثه و ربا. این شیوه توزیعی است، یعنی به هر کس خطاب تک میشود، در مجموع جفت جفت گفته میشود به تمام انسان ها. خب این چه نکته ادبی بود؟ مثنا و ثلاثه و ربا. فإن خفتم ألا تعدلوا، اگر میترسید و خوف اون دارید که نتوانید در بین این دو سه چهار این متعدد، اگر میترسید که نتوانید عدالت رو اجرا کنید، فواحده، اونگاه یک بر یک همسر قناعت کنید. او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا ألا تعولوا، که ادامه بحث فرض میکنم. خب با این بیانی که در آیه شریف دیدید، مبحثی در این آیه مطرح می شود که معروف ذهن مبارک عزیزان است، همان مبحث تعدد ازواج در قرآن شریف در اسلام. قضیه تعدد ازواج در این آیه شریف صراحت دارد، یعنی خداوند سبحان تصریحا مجدد تا چهار همسر رو به یه انسان مسلمان می دهد. این که ظاهر آیه شریف است، اما خود بررسی این بحث به عنوانی که چرا چنین مسئله‌ای در اسلام وجود دارد یا وجود ندارد، یه مقدماتی دارد که اینها رو انشاءالله در حد اختصار و در حد ضرورت محفل محضر مبارک عزیزان بازگو میکنم. نکته اول رو استدعا میکنم که خوب تأمل کنید. مجموعه مطالبی که الان محضر مبارکتون عرض میکنم، اگر یه قسمتش از ذهنتون بپرد یا توجه نفرمایید، کلش توجه ندارید دیگه. یه مجموعه به هم پیوسته است، یعنی تمام مطالب رو باید با هم کنار هم بگذاریم تا پاسخ رو و مطلب رو دقیقاً از آیه شریفه بگیریم و قبل از هر سخنی پناه می‌بریم به خداوند سبحان از سوء فهم در آیات کریمه و از سوء تفسیر و از تفسیر به رأی و از اون که انسان احساس کند که می‌خواهد دل جمع و جماعتی را به دست آورد. خدای نکند که چنین نگرش در آیات قرآن باشد، این بسیار ناپسندیده و تشخیص است. رضای خداوند سبحان بر رضای هر کس و جماعتی مقدر است. خب نکته اولی که در اینجا وجود دارد، بنده تصحیحا عرض میکنم، میگویم و از گفته برایم بیرون، نکته اولی که در اینجا وجود دارد، حضرت باری تعالی دارد قانون وضع میکند. ما دو قانون اینجا داریم، یک یه بحث اباحه و آزادی داریم، یه بحث مطلوبیت و مقبولیت داریم. آنی که خداوند به عنوان دستور در اینجا مطرح میکند، مسلمانان این خفتم الا تقصدوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، در خصوص دو، چون یک چیز دیگه نیاز به گفتن ندارد، یک طبیعی است، در خصوص دو همسر، سه همسر، چهار همسر، پس باری تعالی در این آیه دارن اباحه و آزادی و رفع ممنوعیت رو مطرح میکنن. اگر بنا شد که شما تعدد ازدواج داشته باشید میتوانید، این خفتم چطور؟ میتوانید شما دو، سه، چهار داشته باشید. یعنی نسبت به تعدد همسر قرآن کریم و خداوند سبحان در اینجا بحث آزادی این عمل رو مطرح میکنن و رفع ممنوعیت. ممنوعیت تا این حد ندارد، بعد از این ممنوعیت دارد، پس این میشه رفع اباحه به اصطلاح. اما بعد به دنبال اون فرمود به این خفتم ان لا تعدلوا، اگر میترسید که نتوانید عدالت رو در اینجا اجرا کنید، فواحده، یعنی آنی که قرآن میپسندد، آنی که خداوند سبحان در شرایط عادی میپسندد برای انسان مسلمان چیست؟ وحدت است. یکیست. این ظاهر آیه شریف است، برو برگردم ندارد. در باب ازدواج اون مطلوب قرآن کریم در این آیه شریف وحدت همسر است، فواحده، یک همسر. اما اونی که به عنوان قانون پیش بینی شده است، به عنوان یک قاعده و قانون بحث اون مطرح می شود و اجازه اون در شرایط لازم داده می شود با همان حساب ها و کتاب هایی که وجود دارد، دو، سه، چهار است. پس تعدد آزاد است، وحدت مطلوب است. اینو به عنوان مقدمه اول در ذهن مبارکتون توجه داشته باشید. این یک. خب حالا این مطلوبیتی که خداوند سبحان میگه به لحاظ آن است که ساختار عدالت در خانواده به هم نمی خورد. شما اگر دو، سه، چهار اومد و خواست موجب اون شود که شما خصمانه و ظالمانه و غیر عادلانه برخورد کنید با همسرانتون در محیط خانواده، هرگز چنین عملی رو انجام ندهید، چون خانواده این مسمر است که در اون خانواده روح عدالت حاکم باشد. اگر بین زوجین و بین ارکان خانواده عدالت حکومت کند، این خانواده پرثمر است، مفید است برای خود و برای اجتماع. اگر خدای ناکرده در اون شائبه ظلم و ستم و بی‌انصافی باشد، این جامعه نه، این خانواده نمیتواند ثمره خوب تحویل جامعه بدهد. این یه بحث کلیش. حالا این خود وضع این قانون، این که خداوند سبحان چنین قانون را وضع میکنند، این یه بحثی دارد که به هر حال به طور کلی من درس کردم به اجمال نظر مبارک عزیزان بازگو میکنم. اولا مبحث تعدد همسر یه چیزیست که هزاران سال قبل از طرح مکتب اسلام و نزول قرآن کریم در بین انسان‌ها وجود دارد. خود تعدد همسر یکی از قوانین بشری است عزیزان، یعنی یک از حالاتی بوده است که انسان‌ها در طول تاریخ عمل به این قاعده و قانون می‌کردند. در مصر، در هند، در خود ایران، در چین، در مهدهای تمدن بشری، یعنی اون راهبرهای تمدن، در چه مشرق زمین، خاورمیانه، در مراکز دیگر تمدن بشری، وقتی نگاه می‌کنید در تاریخ تمدن ادیان، تاریخ تمدن ملل، می‌بینید که مسئله تعدد ازواج قانون بوده است، عمل می‌شده است به انواع مختلفه و اشکال مختلفه. یعنی خود این مسئله چیزی بوده که در بین انسان‌ها جاری بوده است. حالا عاملش گاه عامل اقتصادی بوده است، گاه عامل اخلاقی بوده است، گاه عامل سیاسی بوده است. به مسائل مختلف قاعده و قانون تعدد ازواج در بین انسان‌ها وجود داشته است. این مطرح بوده است. هنگامی که یه قانونی وجود دارد، یه قاعده وجود دارد، اون سر و کار دارد با یه مسئله مهمی مانند خانواده و یه رکن عظیمی از ارکان اجتماع، اساساً اصلی‌ترین رکن جامعه که خانواده میباشد، در شرع مقدس اسلام نسبت به این مسئله باید اظهار نظر باشد. باید اظهار نظر شود که نسبت به این قاعده‌ای که وجود داشته است، بی حساب و کتاب در بین انسان‌ها، در فلان خانه مثلا فلان ملک چین یا در فلان خانه فلان ملک پارسی، نگاه کنید به شاهنامه حکیم فردوسی که یک تاریخچه‌ای از گذشته فرهنگی این مرزبون بنگرید در پاره از تاریخ سلاطین نگاه کنید ببینید وضعشون چه بوده است، ببینید تعداد همسران چه بوده است، ببینید وضعیت عمل چگونه بوده است. خب وقتی یه چنین قاعده‌ای وجود دارد، باید شرع مقدس اسلام به اینجا نظر کند و قرآن کریم باید این قانون رو مطرح کند. آیا به طور کلی این قاعده لغو میشه در اسلام؟ یعنی در اسلام میگن صرفا فقط قانون تک همسری است و بس؟ آیا هیچ حسابی ندارد؟ قانونی ندارد؟ به اصطلاح ما آنارشیسم است، هر جور شد شد، هیچ حساب و کتاب و ضابطی در این باب وجود ندارد؟ یا نه اسلام یه طرحی دارد، یه برنامه‌ای برای این موضوع پیش‌بینی شده است؟ اگر اصل تعدد غیر عقلانی باشد، اگر تعدد همسر و تعدد ازواج ناپسند و قبح عقلانی داشته باشد، اسلام باید به طور کلی لغو کند. بگن اصلا ضرورت هیچ کس حق ندارد در هیچ شرایطی از زمان و در هیچ شرایطی از مکان چنین کاری را انجام بده. اما اگر نه، اصل قانون یه نیاز اجتماعی باشد، یه نیاز عقلانی باشد، یه ضرورت به اصطلاح ما که در بعضی از موارد یه قاعده اورژانسی باشد، در اون صورت باید شرع مقدس تجویز کند مثلا را و اونگاه نظام بندش کند و قانونی هم پای اون بگذارد که اون چه میبینیم در قرآن کریم این دومیست، این دومیست. خداوند سبحان مسئله و مبحث تعدد ازواج رو القا نمی کند آنچه در بین انسان ها بوده است. کلی مطلب را عزیزان خداوند سبحان تجویز می کند، اما با حساب ها و کتاب هایشان. حالا این که چرا تجویز می شود، اینا یه مطالب کلی است. شبهاتی که در این باب وارد می شود مخصوصا در این سالهای اخیر، نکاتی رو در پایان عرض بحث گذاشته منظر و مارک عزیزان مطرح کرده، این که آیا ضربه می زند به حقوق زنان، آیا حیثیت اخلاقی زن رو زیر سوال می برد، آیا ظلم نیست در حق بانوان در چنین قانونی، این ها پاسخات مشخص است، مبین است. بنده کلی رو عرض می کنم تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل ببینید عزیزان. بارها متذکر شده این محضر مبارکتون که ما نسبت به زن و مرد نمیتوانیم تفاوت‌هایی که در وجود این دو موجود است انکار کنیم راستا. یعنی ما نمیتوانیم. مگر بخوای خودمون رو فریب بدیم. اون کسی که دم از این می‌زند که زن و مرد تساوی در وجود دارن، این داره خودش رو فریب می‌دهد. ما اون مشترکاتی که بین زن و مرد وجود دارد باید بگیریم و نهایت استفاده را از این مشترکات بکنیم. و اون جاهایی که می‌بینیم تمایز وجود دارد بین روحیات زن و روحیات مرد، ساختار وجودی مرد و ساختار وجودی زن، این تمایزات رو باید رسمیت بدیم عزیزان، باید بپذیریم و طبق همون مجرای خودش عمل کنیم. این جامعه میشه جامعه موفق. اگر ما اومدیم اونجا به زن و مرد با هم مشترکاً جلاش میکردیم، گفتیم نه زنان چنین حقی ندارن، مردان چنین حقی را دارن، خیانت است، دودش به چشم خود ما میرود، این افراد زمین ساز تفریق بعدی میشود. اومدیم زن را از مسلمترین حقوقی که در کنار مرد دارد محروم کردیم، از صحنه هایی که باید در اون صحنه ها باشد او را حذف کردیم. این یه خیانتی است به زن، این یه خیانتی به بشریت، نه به زن. اون طرف از یه عکسش، اگر اومدیم در اون جاهایی که مرد از زن جدا می شود و زن از مرد جدا می شود، نمیتونن با هم مشترک بیاین یه خط رو، اومدیم اونها رو به زور در یه جاده قرار دادیم، در یه خط قرار دادیم، باز هم کم از اولی نیست، این هم باز ناپسند است. اما اگر پذیرفتیم و رسمیت دادیم زن رو در جایگاه خودش در جامعه و مرد رو در جایگاه خودش قرار دادیم و اون استفاده مطلوب از نقش‌های این دو موجودی که جامعه انسانی بر دوش این دو موجود ساخته شده است و بنا نهاده شده است از روز اول که در دو بحث گذاشته منظر اون باره که تون در ابتدا این سوره شریفه بازگو کردم، اگر ما اومدیم رسمیت دادیم به جایگاه ها و نقش های اینها، این جامعه جامعه موفقی است عزیزان. با اون کسی که نه زن است نه مرد، تمایزات و مشترکات زن و مرد را از همه بهتر گفتن، جل اسمو جل ذکرو. اگر زنان از مردان سخن بگویند تحت پاره از خصوصیات شعار میدهند، اگر مردان از زنان سخن بگویند اینها تحت پاره از هواها قرار میگیرند. اما اون کسی که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، اون خدایی که برون است از جنسیت انوثیت ذکوریت از تمام این مسائل، او میتواند، اونی که بافته است و خودش زن را آفریده است و خلق منها زوجها، او میتواند دقیقا قانون و قاعده صحیح رو در برخورد این دو موجود مطرح کند. در باب پیوند ازدواج و نکاح حضرت باری تعالی تعدد ازدواج و عزیزان لغو نمی کند، عوامل مختلف دارد. به لحاظ اون تفاوت هایی است در وجود زن و مرد وجود دارد که اشارتی به بعض از اون محضر مبارکتون عزیزان. خب میدانید در وجود زنان به هر حال اون حالت زوجگرایی و جفت خواهی زودتر از مردان آغاز میشود. این یه پدیده است.
یک تفاوتی که وجود دارد بین زن و مرد این است که دختران در یک شرایط تقریبی 4 سال 5 سال بگویید زودتر از پسران تمایل به جنس مخالف پیدا میکنند. یعنی زمانی که آزادی در 12 ساله هنوز دنبال توپ میده و این طرف اون طرف در کوچه بازی میکند و مسائل دیگر رو دارد انجام میدهد، با همون شرایط سنی دختر خانم به زلف خویش مینگرد بیرون آینه و در فکر شیوه انتخاب لباس و مسائل دیگر است. این چیز طبیعی نیست، این قابل تقدیر نه قابل تقبیح و سرزنش و تعدیل. این یک فطرت بیدار است در وجود این دو موجود، اون دارد مسیر خودش میرد، اون مسیر خودش میرد. نوعا در زنان حالت زوج خواهی زودتر از مردان سنینش آغاز میشد. این خاطر رو براتون باشد. از سوی دیگر وقتی که خوب نگاه میشه با آمارهای موجود و وضعیتی که در بین آمار موجودی انسانها و وضعیت بقا و دوام انسانها در روی زمین وجود دارد، نوع آمارها نشان میدهد که نوعا سن معدل سنی در بین زنان بیش از مردان است. معدل سنی در بین زنان بیش از مردان است. بحث شعاری نیست خدمت آقایان عزیزان. اگر نیاز بود خود شما هم می توانید مراجعه کنید، بندم در خدمت شما هستم. منابع و معاخص هم مشخص و روشن است. نوعا بقاء موالید در سنین کمتر از 5 سالگی شما مراجعه کنید، سوال کنید. در کمتر از 5 سالگی مرگ و میر در نوزاد پسر بیشتر از نوزاد دختر است. نوعا در همه جای دنیا چنین است، اختصاص به یه منطقه جغرافیایی هم ندارد. به شکل کلی علت اینه که مقاومت وجودی دختران در قبال بیماری ها و مشکلات در این سنین بیشتر از مردان است. اینو خداوند عطا کرده است، به این خصوصیت رو به زنان و دختران داده است. اینها بقایشون در اون سالها بیشتر است. این یه پایان مثبتی است که اینجا دارن. از جهت طولی عمر هم قضیه این است، یعنی معدل سنی زنان بیشتر از مردان. چرا؟ چون فرسایششون کمتر است، چون برخوردهای فرسایشی که مردان دارن زنان ندارن. اون چالش ها و سختی هایی که در اجتماع و در جامعه نکنن بلکه نوعا برای مردان وجود دارد، برای زنان در سر کمتری دارد. اونها کمتر آسیب میبینند، لذا سلامتی و لذا بقا و دوام عمرشون بیشتر از مردان. نوعا ما پیرامون خودمون میبینیم دیگه، به هر حال یه معدلی هر کدام دارید. یه نگاهی در خانواده محترم بکنید و ببینید اما و خاله و به هر حال مادر بزرگ محترم چقدر دارید و که اینها تنها هستند و از اون طرف خداوند رحمت کند، شوهرانشون به رحمت خدا رفتند و اینها مونده هم به شما ثواب میبرید، سلی رحم میکنید، به خدمتتون میرسید. مثلا خب اینو میبینیم، خود ما هم داریم و به هر حال شما هم دارید و فراوان، خداوند همشون حفظ کند، برای ما مسئله نیست. این هست، نوعا طول عمر و معدل در زنان بیشتر از مردان است. کلی عرض میکنیم، موارد استثنا و غیره بحثی نیست، قاعده کلی این است. این دو. سوم، وقتی که شما در صحنه های اجتماعی نگاه میکنید، اونجایی که بحث رسیدن عجل معلق است به قول ما، اونجایی که قصه عمر کوتاه میشود و چراغ با وزیدن باد خاموش میشود، اون چراغ عمری که بیشتر با باد عمر، به اصطلاح با باد حوادث خاموش میشود، چراغ عمر مردان است. لحاظ اون که آمار تلفات رو در جنگ ها نگاه کنید، آمار تلفات رو در حوادث بشری نگاه کنید، آمار تلفات رو در تخریب فلان معدن نگاه کنید، در از بین رفتن آتش گرفتن فلان کشتی نگاه کنید، بیشترین آمار حضور در این سوانح و حوادث رو مردان دارن. یعنی در این اطلاعات این چنینی اجتماعی، اون صف اول حوادث رو مردان تشکیل میدن، صف دوم بانوان محترم. پس در مجموع دوام عمر و بقای بیشتر این طایفه بزرگوار دارن. این کار است. از اون طرف جهت جنسی هم زودتر به بروز و بلوغ جنسی میرسن. این دو مسئله بعدی. از سوی دیگر باز وقتی که نگاه میکنیم سن قابلیت تولد و تولیدی که زن داره، این اون سنی که یه زن یه بانو میتواند فرزند به دنیا آورد، این سن خاصی است. بفرمایید مثلا میانگین تقریبی بگیرید، بگویید 35 سال. این حدودا مثلا یه مرد 35 ساله است. یه حیطه 35 سالی رو در بر میگیرد که سن زایش یه زن میتواند باشد. سن مفید زایش یه حدود 35 سال است از عمر. اما در مردان محدودیتی در زایش نداره. یعنی یه مرد اگر 90 ساله هم باشد میتواند فرزند به دنیا بیاورد. اما بانوان محترم بعد از 50 سالگی علل قاعده منهای استثناها به اون حالت یأس میرسند، یعنی یائسگی دست میدهند، دیگه فرزندی متولد نمیشند. خب یه دوره 35 سال است، اما از این طرف دوره چیست؟ قول آقایان اوپن است،
باز از اون طرف محدودیت ندارد. از اون طرف مسیح باز است در مورد مردان، اما در مورد زنان این فضای تولد و تولید محدود می شود، اون آزادی رو ندارد. از سوی دیگر بانوان محترم در شرایطی از عمر مشکلاتی رو دارند که مردان اون مشکلات رو ندارند. حالا اون مشکلات چیست و کجاست؟ فلسفه ها و علل و اونها بحث دیگر است. ما نسبت این مسئله ازدواج داریم. محضر مبارک ازان مقدمات رو فراهم میکنیم. من خواهم نتیجه گیری از کلیه مطالب داشته باشیم. بانوان محترم در ایام ماه یه حالت خاصی دارن که برحال اون حالت رگلمان و اون حالت قاعدگی و عادت زنانه رو دارند. بانوان محترم مسائل حمل رو دارن، اون مدت 9 ماه حمل و حاملگی رو دارن، خود وضع حمل رو دارن، نقاهت بعد از وضع حمل رو دارن. این رو اضافه کنید به اون حالت یائسگی، این هم در مجموع اون حالت عدم آمادگی است نسبت به پاره از مسائل که این مسائل در مردان وجود ندارد. یه مجموعه از این مسائل نسبت به جهات جسمی و فیزیکی زن و مرد دیده می شود. از اون طرف وقتی که قاعده کلی رو نگاه می کنیم، به هر حال بنا شرع مقدس اسلام بر توجه بر عقلانیت در جامعه است، یعنی عواطف تحت شعاع قرار گرفتن، این یه چیزی که ما بارها میبینیم در اسلام. مبنای این مطلب بر تعقله، یعنی یه قاعده قانون باید عقلانی باشد، نه اینی که با عواطف و احساسات جماعتی سازگار باشد یا نباشد. این مهم نیست عاطفه ای جلوه‌دار شود یا نشود، اون که مهم است اینه که عقل چه حکم میکند. تمام این مواردی که محضر مبارکتون عرض کردم هیچ کدام از جهت عقلی قابل انکار نیست. این یه چیزیست که توازن رو بین زن و مرد به هم میزند. عزیزان این مطابق توازن رو به هم میزند. اون برابری بین ازدواج و نکاح در بین ممکنه همیشه این قواعد و قوانین نه همین شرایط نباشد، اما در بیشتر از زمانها و در خیلی از زمانها که این حالات پیش می آیند به این تساوی به هم میخورد. پس چه باید کرده ای اقوام شرق؟ در چنین شرایطی باید چه کرد؟ آیا وقتی که چنین حالاتی برای جامعه پیش می آید و چنین خصوصیاتی دست به دست هم می دهد و یا رشد جمعیتی رو در ناحیه عرضه زیاد می کند، آیا با تقاضا باید چه کرد؟ با تقاضای محدود؟ وقتی که عرضه زیاد است و تقاضا در اون حد نیست، آیا این نقصان اقتصادی رو چه باید کرد از جهت علم الاقتصاد؟ حالا وقتی که پیشنهاد این چنین است از این سو و از اون طرف اون مقدار نیست، اون آمار نیست، ولی فکر کن یکی از طرحهایی که داریم با وجود دارن مبحث تعدد ازدواج است. در شرایطی که جنگ آمده است، در شرایطی که به هر حال این مسائل و مسائل اجتماعی دست به هم داده است و آمار زنان در جامعه بیش از آمار مردان است، آیا نباید فکر داریم با مطرح شود؟ چرا؟ یکی از معقول ترین و پسندیده ترین افکار آن است که با اون جماعتی که بناس از جهت شرعی بار و مسئولیت زندگی رو به دوش بکشن، مسئولیت اقتصادی و امنیتی که خانواده بر دوش اینهاست، به اینها مسئولیتی داده شود و مجوزی داده شود که اینها بتوانند به چنین مسئله اقدام کنند. البته اون هم با تفسیر ماده های خودش، اون هم با همون شیوهی که به انخستم املا تعدلو فراهده، با نهایت اون روابط نهایت اون رعایت ضوابط و قوانینی که بین یک و دو و سه و چهار هیچ فرقی ندارد، اون قانون قانون ثابت است، حفظ تمام حقوق به حیثیت و شخصیتی که برای یک همسر در زندگی باید وجود داشته باشد. این زمینه ساز ضرورت این امر است. از این طرف ممکنه یه نکته مطرح باشد که این قانون که وضع میشد این یه نوع مثلا تبعیض یا ظلم یا مثلا تحقیر شخصیت زن نیست که چنین اجازه‌ای به مرد داده میشد نسبت به او؟ عرض کردم وقتی بحث عاطفی است و این مسائل میخواد بحث بشه در قبال استدلال عقلی اینا ارزش ندارد. اون بعد عاطفی و احساسیشو کنار بگذاریم، اما وقتی که به واقعیت قضیه می‌نگریم، کدام عرض کردم عزیزان بحث شعار نیست، خدا میداند کدام مکتب و مذهب مانند قرآن به زن حیثیت و شخصیت داده است؟ در کدام مکتب انسان میبیند که زن خودش رو مثل قرآن به اسلام یافته باشد و پیدا کرده باشد؟ که از اون هواها، از اون امیال، از اون سوء استفاده هایی که به هر حال همیشه بوده است و هست نسبت به این جمع و جماعت بیرون کشیده میشه زن و به عنوان یه موجودی و خلق منها زوجها در صدر این آیه مبارکه و در آیات دیگر قرآن کریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اطلاقات قرآن، عمومات قرآن هیچ زن و مرد نمی شناسد.
وقتی کسی میخواهد برسد به اونجا که اکرمکم نزل نمه هیچ فرقی ندارد. وقتی کسی میخواهد برسد یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا رفیق میکند صاحبان علم را در بین شما انسان ها زن و مرد ندارد. وقتی اون امتیازات میرسد هیچ تفاوتی بین ساختار جنسی نیست، هر که باشد هر که باشد. وقتی بحث توزیع حقوق است بله خال نه مثل الذی علیه انک، در همین محضر محترم در 220 سوره مبارکه بقره بود، محضر مبارکتون بخاطرم حدودا در 220 بود نظرم بحث مطرم بله خال نه مثل الذی علیه انک، اگر خدا یه حق به شما مرد داده این اون حق رو به زنا داده. بله خال نه مثل الذی علیه انک، اگر خدا بر دوش اونها مسئولیت ها نهاده است در قبال اون خداوند امتیازاتی به اونها داده است، امتیازاتی که بزرگان انبیاء الهی کوچیک میشن در قبال این امتیازات. شخصیتی مانند وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی در شیوه عملی خودش، در سنت قولی خودش، در سنت فعلی خودش اثبات این معنا میکنه. با اون شخصیت و جایگاه عظیم رو بزن در مقام عمل رسول خدا میدن، چه برخوردش با دخترش، چه برخوردش با همسرانش، چه برخوردش با زنان مسلمین، چه گفتار رسول خدا خیارکم خیارکم لنسائکم. از بهترین معیارهای شناخت خوبی این انسان آن است که او بتواند حقوق زنان رو درست رعایت کند. از بهترین معیارهای فضیلت این انسان عالم است، جاهل از هر که باشد. و صدها مسئله و مبحث دیگری که در شرع مقدس اسلام و در قرآن وجود داره، قانون حمایتی که در خانواده وجود داره در قرآن، باز 10 جلسه از سوره بقره رو در همین مکان نهضر مبارک ایزان در همین قانون صحبت کردیم. آیات یکی بعد از دیگری اومد هی حمایت از زنان. همینجا الان می‌بینید خدمتتون عرض می‌کنم. خب کدام مکان این نهضش رو به زن داده است؟ قرآن تا اسلام داده است. این بحث تغییر نیست. وقتی که ضرورتی عقلانی در جامعه وجود دارد با حفظ حقوق و شخصیت زنان، خداوند سبحانه یه قانونی رو اباحه میکنه، به شکل مطلق اجازهش رو صادر میده که خلاف قانون نباشه. دستورم به این نمیده که بهش این کار بکنید. در شرایطی که چنین اقتضایی باشد، در شرایطی که چنین زمینه‌ای باشد، قانون وجود داشته باشه، بشه کار قانونی باشه. که اگر قانونی نباشد خب طبیعی است که مردم بیکار نمی‌نشینند. عزیز من از موارد غیر قانونی هم استفاده میکنن، چون که اونایی که اعتنا به این قضیه ندارن خب برها بیکار ننشستن، در طول تاریخ الان هم بیکار ننشستن، از شیوه های دیگر استفاده میکنن. وقتی که از این طریق ندید، وقتی که راه قانون رو ما باز نکردیم، نتیجتا چی میشه؟ اون راه های غیر قانونی باز میشه دیگه. مسائل دیگر این چنین پیش میآید، شارع مقدس با حفظ حدود و شخصیت زنان و با رعایت نیاز جامعه و با حفظ اون به اصطلاح تعادل و بالانسی که بین آمار و حقایق موجود بین دو جنس زن و مرد وجود دارد، واقعیت های حاکم بین این دو طبقه، خداوند سبحان مجوز این مسئله رو صادر می کند، نه برای همه بلکه برای اون کسی که فرهنگ این مسئله را داشته باشد، نه برای همه زمان ها بلکه برای اون شرایطی که جامعه چنین افتضاحی را داشته باشد به طالب این بحث باشد و زمینه اون وجود داشته باشد. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه عزیزان، مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما همیشه یه مطلب را از اسلام میگیریم و بعد قالب را از اسلام میگیریم، اما محتوا را از خودمون داخل قالب بریزیم. قالب ما قالب اسلامی است اما محتوامون اسلامی نیست. یکی از مشکلاتی که همیشه ما مسلمانان در برخورد با اسلام داشتیم و داریم این مشکل ماست. اگر بحث این پیش آمده است که آقا این هوو با اون هوو چه کرده است، اگر بحث این پیش آمده است که به اصطلاح در ابیات عرب الفضل اون بیتی که وجود دارد که الفضل ما شهدت به الاعداء، فضل آن است که دشمن به اون اقرار کنند، مصرع قبلیش عجیب است. این مصرع دومش شده، مصرع اول اینه مانند هرویی که هروی دیگر فضیلت او را میگوید، بعد الفضل ما شهدت به الاعداء. این مباحث این چنینی که گاه مثلا وجود داره تو ذهن شما، این اختلاف فرزند یا فلان یا چطور، این از کجا برخواسته است؟ از دست قانون برخواسته است یا هر که هست از قامت ناساز بی اندام ماست؟ بره تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اگر واقعا روحیه عدالت باشد، همان که قرآن میگوید و در شرایط و در زمان مناسب و در همان ضرورت حکمی و اخلاقی که این مسئله شکل بگیرد، این مسائل نیست. مشکلی که هست کردم، اسلام یه مجموعه است عزیزان، که اگر یه جزءش رو برداشتی به میل خودت و جزء دیگر رو برنداشتی، همون بهتر که هیچی که برنداری.
افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ آیا شما بعض از کتاب را قبول میکنید بعضیش را کفر می‌نزدید؟ عجب ناپسند از این شیوه عملی. بابا چه این کاری بکنید؟ وقتی که خداوند میگوید فانک هو ما طاب لكم من النساء، میگه خیلی خوبه باشد، شروع میکنند به شعار دادن برون خانه. ما چی گفتی؟ خدا در قرآن گفته است من از فردا میدانم چگونه عمل میکنم. بلندتر صحبت کنید، من از حقوق قانونی خود استفاده میکنم. بسیار خوب. بعد به این آیه شما خواندید این حکایت آنچه که کلو بشر بود بخورید و بیاشامید، خب بقیه آیه هم بخوانید. فلا تصبح نه دیگه، کلو بشر بود را تو برگوش گیر، ولا تصبح را فراموش گیر. ما دیگه اونش کار ندیم به نفع ما نیست. به اساس این شیوه انتخابی برخورد کردن و گزینه‌ای برخورد کردن با احکام الله است که ما رو بدبخت کرده است از اینا و ما رو از قرآن دور میکنه و ما رو از معارفمون دور میکنه. اگر فرمود ان خفتم الله، اگر فرمود فانک هو ما طاب لكم من النساء، فرمود بر چی بدون بار اون؟ فان خفتم الله تعدلوا فواحده. مجوز اولی برای این که کسی بخواهد سراغ اون قانون برود احراز عدالت است. اونم نفرمود که فرمود و این خفتم، فان خفتم اگر میترسید، نگفت فان علمتم اگر علم دارید، نه هم اگر ترسیدی کافی است. ببینید در باب روزه، در باب روزه میگن دو ضرر، اگر کسی علم داشته باشد که ضرر این روزه ضرر داشته باشد، طبیب گفته سا این روزه بگیری بعد از رمضان دیگه گویی رمضان است که ما را رمضان است دیگه مشکل داریم. خب میگن این روزه باطل اگر بگیری، اگر علم به زیان و ضرر باشد و روزه بگیری باید قضای این رو بعد از رمضان به جان بیاری عزیز من، چون روزه باطله. حالا اگر آمد علم به ضرر نبود بلکه احتمال ضرر بود، طبیب و فاقبنده احتمال میدم که 60% شما اگر روزه بگیرید مشکل دارید، این فهم شما با این وضعیت مشکل برتون ایجاد میکنه. میگن آقا اگر احتمال ضرر هم آمد روزه درست نیست. اگر احتمال ضرر هم آمد و طبیب مسلمان متعهد و حاضر گفت روزه درست نیست. فان خفتم الا تعدلوا، اگر احتمال این میدید که نتونید عدالت بورزید هم این کار نکنید. نه این اگر علم دارید دقت فرمودید. پس بنابراین اگر خداوند سبحان چنین قانونی رو به شکل اباحه مطرح میکند، یه شرط به پای اون گذاشته است که این شرط لباسی است به قامت انسانهایی که خیلی قامتشون قامت کشیده است و خیلی توان بالایی دارند از جهت تقوا و ایمان که میتوانند از مرزهای عدالت پاروی طرف اون طرف نگذارند. فرمود به هم خرسوم الله تعدلو و باقده. خب بنابراین در این آیه شریفه ابتداعاً یه قانون حمایت از ایتام بود که خداوند فرمود به طمع مالی با یتیمان ازدواج نکنید. اگر می‌بینید که تحت شعار سرمایه مالی این دخترک یتیم قرار گرفتید این کارو نکنید. برید سراغ دیگران. تن که اون مطالبه کنه من النساء. این بحث اول. خب حالا که رفتید سراغ دیگران، موضوع دوم با حکم دومی که در اینجا خوب است الکلام یا جرر الکلام مطرح شود، تن که اون مطالبه کنه من النساء، مجوز شما میدیم که 2-3-4 بیاید. این نه تحقیر زنه، این نه بحث به هم زدن تساوی، این نه بحث حرص فضولی در مردان است. اتفاقا عکس این همه انسان ها حریصان الان مامونه بگذارد که قانونی راه باز باشه که ببینن چی میشه. باز نقض عرض است، اصلا نقض این حرف است. ببینید چی میشه وقتی که خود قانون باشه جوابگوی همه چیز. هیچ کدام از این مثلا پیش نمیاد، بلکه اصلا ضرورت به اصطلاح اون بافت جامعه انسانی اقتضاء این رو در بعض از زمانها دارد. نهایت با همین شکل و با همین جایگاهی که مطرح میشد، اینجا یه مسئله وجود دارد که دوست میداشتم من نظرم بارک عزیزان به اون قضیه هم امشب بپردازم که دیگه وقت من تموم شد و ما مطلب و اون بحث تعدد ازواج، چون نوعا مفسرین هم در اینجا که میرسن این بحث رو مطرح میکنن بزرگان مفسرین، اون هم بحث تعدد ازواج نبی مکرم اسلام هست. آب در خصوص پیغمبر میدارید پیغمبر 51-2 حکم دارد که اختصاص به خودش داره، یعنی مشترک با امت نیست. یکی بحث تعدد ازواج پیغمبر است که رسول خدا محدودیت مثنا و ثلاثه رباع رو ندارد، در مورد رسول خدا این بحث وجود ندارد. رضا عملا هم پیغمبر عقد علا 5 15 تا عقد دست پیغمبر، منتها 2 اصلا موفق نشدن به خانه پیغمبر بیاین، 13 تا اومدن تو خونه پیغمبر و وقتی که رسول خدا فوت کردن ما فانتسر 9 تا موندن پیغمبر فوت کرد. خود این مبحث تعدد ازواج رسول خدا که گاهی هم یه مانورهای بعضی روش دادن یه چیزایی مطرح کردن خودش بحثی است. من کلمه از میکنم دیگه انشاءالله اگر مطرح بود باز در گفتگوی بعد ادامه میدیم و الا که ادامه آیات و منظر بارک الله من فقط همین خاطرتون باشه که کلیه اشاره هایی که بعض از دشمنان اسلام دادن و مسئله دیگه مطرح کردن برخواستگاه چی بود. یعنی اینا خواستن بگن که با عذرخواهی از صاحت مبارک نبی مکرم عرض میکنم، یعنی خواستن بگن پیغمبر زنبا هست این زنبا یعنی چی؟ یعنی به هر شمن که رسیدی گلی بشین و گل. یعنی اینا خواستن بگن پیغمبر اینطوره، پیغمبر چیه؟ رویه جنسی دارد، تنوع طلب جنسی است، نعوذ بالله. حالا این اتهام حالا گذشته از بررسی موارد ازدواج پیغمبر که بحث میشه مفصلی است، اصلا منهای اعتقاد دینی اصلا میچسبد به صاحب نبی مکرم. یه آقایی که در 20 سالگی ازدواج کرده است با یه بیوه زنی که یا یه همسر قبلا داشته است یا دو همسر داشته است، نظر است با یه بیوه زن 40 ساله ازدواج میکنه، یه جوان 25 ساله در اوج تمام اعتدال و قوا زندگی میکنه، زندگی میکنه تا زمانی که میرسه سنش به 50 سالگی هم سرش از دست میدهد. بعد از 50 سالگی اگر تعدد ازدواج دارد، اون آقا که در 25 سالگی اوج شادابیش بود چنین ازدواجی را کرد، حال که رسیده است به 50 سالگی ازدواج های بعدی پیغمبر با شرایط سنی 50 سالگی و مقام نبوت و اون عظمت علمی و اون مقام شامخ رسالت و اون لنوری و من آیاتنا به معراج رفتن این سو رفتن و اون سو رفتن، بعد این چه ازدواج هست؟ این بخاطر چیست پیغمبر اینا بخاطر تنم و طلبی انجام میدن؟ دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی، پیغمبر چقدر فرصت این دارد که بخواهد دل همسران را از جهت جنسی به دست می آورد؟ اونم با کی؟ ام سلمه 65 ساله؟ پیغمبر که ام سلمه که وقتی می گیره 65 ساله ام سلمه پیر زن بزرگواری بوده است. یا مثلا خیلی آمار سنی زنان پیغمبر، معدل سنی زنان پیغمبر را اگر نگاه کنید اکثرشون همشون از سال پیغمبر بیشتر است، به استثنای یکی دو سه تاشون اکثرا همشون از سال پیغمبر بیشتر است. اونم همش از واچو پس 50 سالگی پیغمبر بوده است، بالاتر از این بوده است. اونها زنانش 70 سالگی به هر حال پا به خانه پیغمبر می‌گذاردند، کرم نما و فرود از خانه خانه توست. اصلا خود روح این ازدواج ها مشخص است، خارج از این مسئله است. چیزی که وجود نداشته در این بین بحث ارضاء نفسانیت و شهوانیت مسئله که در اینجا وجود دارد چیز دیگه نیست. هر کدام از ازدواج ها حکم خاص خودش رو دارد و همین مقدار بدانید عزیزان که تمام اینها به دست پیغمبر نیست، تمام اینها به دست پیغمبر نیست. این مسئله ازدواج پیغمبر متولی داره و متولیش هم خود خداست. سوره مبارکه احزاب هنگامی که جریان زید مطرح میشه، پسرخوانده پیغمبر و جریان همسرش زینب بنت جحش مطرح که خیلی اسم نمیبرم اون کتاب کذایی چند سال مثلا خیلی روی این قضیه مانور داده بود، روی این قضیه زینب بنت جحش که پیغمبر دید و پسند نا و ناخل بالله نعوذ بالله دید و پسندید و بعد کاری کرد الله حجر. خود نفس صریح سوره مبارکه احزاب خداوند سبحان وقتی که مطرح میکند که زید میومد که میگفت یا رسول الله من اخلاقم دور نمیاد امسک علیک زوجت، دخترم نه پیغمبر است، چطور پیغمبر قبلا میره ندیده که حالا تو خونه زید دیدش بزرگ کرده پیغمبر زینب بنت جحش خودش عقدش کردش برای زینب برای زید بن حارثه پسر خوندش ندیده این تمام پیغمبر کو حجاب کو کتاب قبل از اسلام کی مثلا نبوده که پیغمبر نبیند یا ببیند. خب بعد وقتی کار به اینجا امسک علیک زوجت نگرش دار بعد نمیتونم یا رسول بعد قرآن بازگو میکنم که فلم نا غذا زیدون وطرها وقتی که یا رسول الله زید به اصطلاح دورش تموم شد و دست برداشت از همسرش، میدونی ما چه میکنیم؟ ما زوجنا که ها حالا من آیه رو دیگه اگر شماره شده داشتم این آیه رو مزار مبارک ایزان بازگو میکردم اما در خاطرم هست در حدی که استشهاد کنم مزار مبارک تون فرمود و زوجنا که ها زوجنا دو مفعولیه، مای خدا به تزویج کردیم به ازدواج را آوردیم زوجنا کم این تو ها یعنی زینب رو کی سیده عقل رو خونده است؟ خدا. کی خواستگاری کرده است؟ خدا. کی دست به دست هم داده است؟ خدا. و زوجنا که ها چرا این کار رو ما کردیم؟ از این که مثلا می کشتیم پرده بود، هده این میخواستن خلیفه تراشی کنن، هده این ولی عهد تراشی می کردن، منتظر بودن که این تاج بعد از شما برسل زید باشد به عنوان ولی عهد شما، چون پسر خانده شما. نه بدانید پسر خانده کار پسر نمی کنن، لذا دختره زن پسر خانده که عروسشه پیغمبر می تونه بگیره به عنوان همسرش. پس یه حرفا با پیغمبر وجود ندارد. این بازی های سیاسی رو برای پیغمبر نبافید و نسازید، برای دیگران صافید و عمل کرد. تمام 13 مورد دیگر نگاه کنید، هر کدام یه حکم خاصی و یه فلسفه ای دارد. به همین قرامت می کنید خداوند سبحان دلهامون به عظمت قرآن و نورانیت قرآن بیش از بیش واضح آشنا بگرداند، ما رو پذیرای احکام خودش قرار بدهد، دلهای ما رو برای تابش قرآن نرم بگرداند، در دنیا و عقبا بین ما و قرآن جدایی نیفکند.